بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحجت فرجه اللهم اخرجنا من ظلمات المحن في المحن. بس در دلالت حدیث بزنتی بود، صحیح بزنتی، که از امام رضا علیه السلام سوال کرد که اما فی الخمس من الکنز، حضرت فرمودند ما یجب فی مثل زکات و فی الخمس. بحث بر سر این بود که مقصود از این مماثلت چیه. عرض کردیم اقوالی است. یه قول اینه که این حالا اقوال مهمی که قائلم داره، یه قول این است که مماثلت مقصود مماثلت در مقداره. اون چه که در مقدار مماثلت داره با چیزی که درش زکات هست، یعنی با نصاب زکات مماثلت داره، او درش خمس است. بنابراین گنجی که به مقداری برسد که در اون مقدار زکات هست، او درش خمس است. این یه قول بود که عرض کردیم عمده مستنداتشون هم روایات دیگه است. اون روایات میخوان قرینه بیارن، روایاتی که منو مفید نقل کردن، صحیحه دیگری که بزنتی نقل کرده بود، اینا قرائنشون بود که عرض کردیم کافی نیست. یکی هم تمسک که به لفظ کنز بود که چون مفرد آمده، دوم هم به مثل که مثل در مالیات مقصود در امور مالی، در اموال مقصود ازش مماثلت در مقدار. این ادعا عرض کردیم تمام نیست. بذار برای این قول یه دلیل روشنی نیست که ما بگیم مقصود از فی مثل زکات یعنی مقصود مماثلت در مقداره. بنابراین همه گنج هایی که به حد نصاب برسند خمس دارند. این خیلی تمام نشد. یه قول دیگری که عرض کردیم طرف مقابل است این است که بگیم مماثلت مماثلت در جنس هست که مرمای خوی اینو استنباط کردن. عرض کردیم به دو نکته، یکی این که سوال اولا ظهورش در سوال از جنس و ماهیت اما یجب و فی الخمس، یعنی اون جنسی اون نوعی که درش خمس هست، و به همین قرینه مثل هم میشه مماثلت در نوع و جنس. مماثلت در نوع و جنس رو هم با اون اموری که بهش زکات تعلق بگیره فقط در نقدینشون حساب کردن. فهمودن که فقط اگر کنز از جنس نقدین باشه مماثلت نوعی داره به اون چه بهش زکات تعلق بگیره. ازا از این روایت تقیید حکم زکات کنز به نقدین رو استفاده کردن. گفتن مفادش اینه که اون چه در مثل او، مثل نوعی او زکات هست، در او خمس هست که یعنی نقدین. منطقی امر اضافه ای رمیشون استفاده کردن از اطلاق مماثلت و اونی که بعد علاوه بر مماثلت در جنس مماثلت در مقدار هم باشه. بنابراین نتیجه چی میشه رو این قول؟ رو این قول نتیجه این میشه که اگر گنجی از جنس نقدین بود به حد نصاب هم رسید، این خمس داره، و در غیر نقدین یا نقدینی که به نصاب نمیرسن از باب کنز خمس نداره، ملحق میشه به بقیه فوارد. بعد ایشون یه نکته ای رم اضافه کردن که عبارتشون دیروز تقدیم کردن که حالا تو بحث بعدی بهش میپردازیم، ولی خب ایشون اینجا متعرض شدن. اون این است که در نقدین اگر بگیم باید مماثلت در مقدار باشه، متفاهم و عرفینه که اگر گفتن که اون کنزی که در مثلش زکات هست خمس داره، مثل نقدینی که از جنس طلاس دنانیره، اینجوری میفهمن که باید به دینار 20 دینار برسه، اگر از جنس درهم باید به 200 درهم برسه. بنابراین نتیجه این میشه اون سکه طلایی که به مقدار 20 دینار هست خمس داره، اون سکه نقره‌ای هم که مقدار 200 درهم هست خمس داره، غیر اینا هم خمس نداره، خمس از باب کنز. بنابراین اگر یه گنجی از جنس طلاس، مسبوقات طلاس، ولی قیمتش 200 درهمه ولی به 20 دینار نمیرسه، یا نه از جنس نقره است به 20 دینار میرسه ولی به 200 درهم نمیرسه، ایشون میگن این زکات نداره، این خمس نداره. اینات کرد میگن مماثلت در جنس و در مقدار، مماثلت در مقدار هم در طلا به این است که به نصاب طلا برسه، در نقره به این است که به نصاب نقره برسه. این بیان ایشون. حالا طبیعتاً قسمت دومه بس مربوط به فرع بعدی میشه که بعد بحث بکنیم در روایت، که اگر فرض کردید که مقدار هم از این روایت استفاده میشه، یا فقط مماثلت در مقدار استفاده میشه، یا مماثلت در مقدار هم استفاده میشه که مرحوم آقای خویی اینو میگن، این مماثلت در مقدار معیارش چیه؟ معیارش اینه که به احد النصاب این برسه، یعنی اگه کنز به مقداری بود که یا 200 درهم یا 20 دیناره، به هر کدام برسه. اگر مثلا یکیش کمتر بود یعنی به اقل نصاب این برسه. این معیاره یا نه معیار طلاست، یا معیار اینجوریست، معیار در مسکوکات طلا 20 دیناراست، در مسکوکات نقره در دراهم 200 دیناره، در مابقی اون وقت احد هماست. این حالا بررسی میکنیم. من وای خوی عرض کردم فرمایشونه که این مماثلت مماثلت تام به مقصوده، فقط مماثلت در جنس نیست، مماثلت در جنس و مقدار. اصل مماثلت در جنس رو عرض کردیم، چون مؤکدن گن روایت سوال از مماثلت جنس، مماثلت مقداری نیست، ولی از اطلاق جواب مماثلت در مقدار هم ایشون استظهار کردن. ما کان فی مثل زکات، یعنی اونی که در مثل او، که مثل اوست مطلقا در جنس و در مقدار زکات است. بله، حالا این بیان ایشون، منتها ایشون میگن حالا اگر اینو گفتید مثل در دراهم 200 دینار، مثل در دنانیر میشه 20 دینار، در دراهم میشه 200 درهم. در غیرششون میگن خمس نیست، ولی اگر احتیاطاً خواستید خمس بدید نصابش دیگه اول نصاب اینه. این ادام میگن به نظر ما از این روایت استفاده میشه که خمس در کنز اختصاص به نقدین داره، ولی اگر در غیر نقدین هم خواستید خمس بدید اقل نصاب اینه. به 200 دینار یا 20 درهم هر کدام رسید بعد خمس بدید، چون مماثلت در مقدار حاصل شده. مماثلت در مقدار در طلا میگن به 20 دینار، در درهم به 200 درهم. اما اگر فرض کردید که مماثلت در مقدار کفایت میکنه و این روایت شامل مماثلت در مقدار هم میشه، لازم نیست مماثلت در جنس داشته باشه، مماثلت در مقدار به احد النصابین حاصل میشه. اگر فرض بکنید شما یه کنزی دارید که از جواهراته، قیمتش رسید به 200 درهم یا 20 دینار، به اقل اونها رسید، خب گفته میشه در مثل زکات دیگه، در مماثل مالیش زکات هست. این ادعای ایشون. حالا این در لذا در فرع بعدی که طرح میکنیم نظر ایشون همینه، میگن اگر کسی گفت این روایت ناظر به مماثلت مالی هم هست و میگه مماثلت مالی کفایت میکنه، این مماثلت در طلا در دراهم به 200 درهم، در دنانیر به 20 دیناره، در غیرش به اقل نصابه. این ادعایشون. اما حالا از این فعلا بحث دومو بذاریم کنار، که مماثلت در مقدار چجوری حاصل میشه، معیار مماثلت در مقدار چیه. بحث اولیشون که میگن از روایت استفاده میشه که مقصود از مماثلت مماثلت در نوعه، و اینم فقط در نقده اینه که مماثلت نوعی دارن با متعلق زکات، و اما در غیر او مماثلت نوعی ندارن. ولی به اطلاق همین نیست، حدیث میگن مماثلت نوعی هم کافی نیست، مماثلت در نوع و نصاب باید داشته باشه. ادعایشون. خب عرض کردیم یه مناقشاتی به این فرمایش آقای خویی شده. به گمان ما این مناقشه قابل دفاعی است که اگر فرض کردید که سوال از مماثلت نوعیه، این قرینه میتونه قرینه باشد برای اینکه مقصود از جوابم دیگه اطلاق نداره. از حضرت سوال میکنه چه نوعی از گنج خمس دارد، میگن اون نوعی که در مثلش زکات است. همین قرینه میشه دیگه، نمیشه بگید آنچه در مثلش زکات است اعم از نوع و مقدار. ممکنه بگید قرین سوال از ماهیت، سوال از نوع، جوابش هم متناسب با خودشه، این میتونه قرینه باشه که چلو مانع اطلاق بشه. ازا خیلی نمیشه این فرمایششون رو قبول کرد که اگر پذیرفتیم که سوال فقط سوال از جنسه، جواب رو بگیم اطلاق داره، مماثلت هم از مماثلت نوعیه و مقداریه است. این خیلی قابل دفاع نیست. ازا کسی این بیانیشون رو گفت، بعد بگید در طلا و نقره از این روایت اینی که استفاده میشه اینه که در مسکوکات گنجی که از جنس دراهم و دنانیر است، از جنس مسکوکات زکات است. نصاب دیگه از این روایت نمیشه استفاده کرد. ولی اگر کسی گفت نه سوال از مقدار، ولی از این روایت نصاب استفاده میشه. اگه گفت سوال از اول اینه در چه مقدار از گنج نصاب هست، میگن در همون مقداری که در مثلش زکات است. یعنی اگر نصاب زکات رو داشت خمس داره. اگر اینو گفتید بله میشه آدم بگه که اینجا ناظر به مقداره، ولی اگر گفتید سوال از نوعه نمیشه به اطلاق جواب تمسک کرد و گفت علاوه بر نوع با مماثلت مقداری و مماثلت در نصاب هم شرطه. و اگر کسی سوال مطلق گرفت اون باز همینطوره، میتونه بگه مماثلت هم مطلقه. گاه سوال از اینه که در کدام گنج، اما از نوع و مقدار، سوال از خصوص نوع نیست، سوال از خصوص مقدار هم نیست، میگه در کدام گنج خمسه است. حضرت میگن اونی که در مثلش زکات. بنابراین اون وقت ممکنه کسی اینو بگه، بگه اگه سوال اینجوری بود جواب مثلا مماثلت مقداریه رو هم در بر میگیره. منات میفهم که این قول دوم قول مرحوم آقای خویی که حالا عرض کردم ایشون مماثلت و خصوص مماثلت در جنس میگیرن، مطلق نمیگیرن سوالو که بگن سوال مطلقه، میگن سوال مقیده اما جواب اطلاق داره. این معلوم مناقشه بود. ولی اگه سوال مقید باشه، سوال مطلق باشه، ممکنه کسی بگه خب سوال مطلقه جواب مطلقه. حالا اگر کسی سوال مطلق گرفت که بعید نیست ظاهرش هم همین باشه، عرض کردم یه قول اینه که بگیم سوال اختصاص داره به مقدار، سوال از مقدار، در چه مقدار از گنج خمس هست، سوال از نصاب از اساس که عرض کردیم قول اول این بود، شاهدش هم صحیح بزندی در باب معدن بود یا روایت مرحوم شیخ مفید بود در همین باب کند. این یه قول. یکی این که بگیم نه سوال اینه چه نوعی از گنج خمس داره، یکی هم اینه که بگیم نه چه گنجی خمس داره، هم از مقدار و نوع، کدوم یکی از این هاست. بعید نیست سکونی باشه اگه ما باشیم و این سوال سألتو اما یجب فی الخمس من الکنز، سوال کردم از آن کنزی که در او خمس است، اما از جنس اما از مقداره. و حالا ممکنه کسی بگه پس جواب هم ناظر به جنس هم ناظر به مقدار. به نظر میاد سوال اینجوریه، اگر سوال فقط از مقدار باشه که جواب دیگه ناظر به مقدار، ناظر به نوع نیست، قرینه میشه. اگر سوال از جنس باشه قرینه میشه که جوابم ناظر به جنس، اطلاق نمیشه بگیرید بگید مقدارم در مقام جواب آمده، جلو مانع اطلاق میشه. ولی اگه کسی گفت سوال عامه، این احتمال بعدی است، از امام علیه السلام سوال کرده بزنتی از آن گنجی که در او خمس است، حضرت هم میگن گنجی که در مثلش زکات است در او خمس است، اون وقت خود این اگر اینجوری باشه پس جواب ناظر به مقدار و جنس هر دو هست. و خود اینو چند جور میشه تقریر کرد. یه جور اینه که بگید حضرت سوال کرده کدام گنج، حضرت که حضرت هم بودن گنجی که در مثلش خمس است، سوا اونه که مماثلت در جنس باشه یا مماثلت در مقدار، اطلاق بگیم داره، یعنی هر مماثلتی برای خمس کافیه. سوال از مطلقه، جواب حضرت هم مطلقه. فهموندن همینقدر که مماثلت داشت به چیزی که در اون زکات هست خمس پیدا درش هست. اگه اینجوری گفتید نتیجهش اینه مماثلت در جنس کفایت میکنه، مماثلت در مقدار هم کفایت میکنه. اگه جنسش از جنس مسبوکات یا طلا و نقره بود این بهش خمس تعلق میگیره، ولو مماثلت در نصاب نداشته باشه. پس مطلق طلا و نقره یا مطلق مسبوکات خمس داره.
چه اشکالی داره سوال حتی مجمل باشه، نوعه ولی جواب حضرت مطلق باشه، ما اطلاقی از جواب بدون نظارت سوال است.
همین اگر سوال رو
ما اومدیم قبلا گفتیم که تقریبا معاملیان ما اینقدر فکر میکنیم روی سوال شاید اصلا نگون مسئله.
بله حالا بحث هم اینه که اگر کسی مثل معاملی خوی قائل شد که سوال از مقداره دیگه اطلاق در جواب نمیشه بگیری. اما اگر گفتید نه اصلا معاملی سوال از چیه، سوال مبهمه فرمایشش میشه به اطلاق تمسک کرد، بگیم ما اصلا سوالو نمیفهمیم ولی جواب واضحیه. نه فرمودیم مثلا سوال رفعیت میکنیم که سوال ناظر به مقدار یا جنسه، چون سوال مجمله بنابراین به جواب رجوع میکنیم، جواب حضرت اطلاق داره فهموندن مماثلت. بنابراین بازی همین بحثایی که عرض میکنیم میاد، ممکنه اگر کسی اجمال در سوالم باید نه اطلاق در سوال، سوال اگه متعین کردید خیلی با اطلاق جواب نمی سازه، بگیم سوال از مقدار بوده، حضرت مماثلت در عام از مقدار و جنس رو فرمودن، یا سوال از جنس بوده، حضرت مماثلت رو در عام از جنس رو مقدار. این نمیشه. لذا اونایی که میگن سوال از مقداره میگن جوابم بیان نصابه. من وای خود میگن سوال از جنسه ولی بیان عام از نصاب و جنسه. میگه هم جنسش بعد جنس چیزی باشه که به زکات تعلق میگیره، هم نصاب او رو داشته باشه. عرض کردم این قابل دفاع نیست. ولی کسی گفت سوال مجمله یا سوال مطلقه. اون سوال گنجی که در او خمس است دیگه، هم از این کدام گنج در او خمس است؟ حضرت خصوصیاتشو میگن. عنایت فرمودید. سوال عام از مقدار و از جنسه. کدام گنج؟ چه نوع گنجی؟ چه مقدار گنجی؟ یه سوال خاص نیست که از مقدار سوال بکنه یا از جنس. سوال از اون گنجی است که درش خمسه. اگه جنس خاصی حضرت بیان میکنن، اگر مقدار خاصی حضرت بیان کردن، حضرت در صدد در مقام بیان از یه چنین سوالی فرمودن اونی که در مثلش زکات. عنایت فرمودین اجمال دیگه از اطلاق بالاتر نیست. من به نظرم میاد سوال اطلاق داره. ما باشیم و این سوالا، یعنی قرائنی باشه، تناسبات خارجی باشه، بله ما باشیم از حضرت سوال کنه کدام گنج درش یا چه گنجی. حالا تو فارسی گاهی اوقات اینا ادبیاتی که داره متفاوت میکنه، ولی در لسان عربی در اینجا این تفاوت ها از قرائن فهمیده میشه. ماست همش، ولی ما الفاظ خاص داریم دیگه، میگیم کدام، چه. ممکنه یه گفتن چه گنجی تو فارسی اعم است از جنس و مقدار، اما گفتن کدام گنج در خصوص جنسه. یعنی الفاظ فارسی ممکنه یه کمی تعین ببخشه به جنس سوال، ولی در عربی اما فیه، این مای موصول است. از قرائن خارجی باید بفهمیم که سوال چیه، سوال در خصوص مقدار یا در خصوص جنسه. نه فهمیدین بذار. بعضی گفتن مقداره، مثلا مرحوم آیاشو میگن مقداره، چون اصلا اونجایی که گفته میشه مماثلت یعنی مماثلت مقداری، پیدا سوال هم از مقدار. یا مثلا میگن اینجا سوال از مقداره به قرینه اون روایت دیگه بزندی. به خود ما نمیشه تمسک کنی به راحتی. مرحوم آی خوی میگن نه، وقتی گفته میشه چه گنجی، مقصود در اینجور جا ماهیته، ادعاست دیگه، در حالی که ما خودش متعین نمیکنه که مقصود، یعنی حتما بودیم مقصود جنس، مقصود مقدار، از ما نمیشه اینو بفهمید، بعد از قرائن بفهمید. و مرزم اینه چون سوال سوالیست که میخواد از گنجی که به او خمس تعلق میگیره بپرسه، بعید نیست این قرینه بشه برای اینکه مقدار از گنج میپرسه دیگه، خصوص جنس و مقدار منظور نظرش نیست. یعنی حتما بودیم بگیم چه گنجی، یعنی ترجمهش نکنیم به کدام گنج، بگیم چه گنجی. نه به چه مقدار سوال بکنیم، چه مقدار از گنج. میشه چند جور میشه ترجمه کرد دیگه. اما یجب فیه الخمس من الکنز، یعنی چه مقدار از کنز به او خمس تعلق میگیره، یا کدام کنز، یا چه کنزی. من احتمال میدم اینجا بیشتر ظهورش در همین چه کنزی، چه کنزی متعلق خمس است. این سوال سوالی است که اهم از مقدار و جنسه. حالا اگر کسی گفت سوال مبهمه، از ما نمیشه ایش کنوم از اینا استفاده کنه، قرینه خاصی هم در بین نیست، نه کلام دیگه آقایون قبول کرد که میخوان بگن حتما سوال از مقدار یا کلام مرحوم آقای خوی، اینا رو قبول نکردن، گفتن مبهم سوال، سوال مبهم شد مانع اطلاق جواب میشه. نه، حالا باز در باب جواب میشه بحث کرد. بله اگر سوال مقید شد ممکنه مانع اطلاق جواب بشه، اما اگر سوال مجمله بگید ما ازش استفاده نمیشه که مقصود مقدار یا جنس یا هر دوست، من از کردم بعید نیست کسی بگه این سوال چون داره از گنج سوال میکنه، ما باشیم ابتدا میخواد بدون کدام گنج است دیگه، اما از جنس و مقدار و همه رو میخواد بپرسه، یعنی چه گنجی ترجمه کنیم، نه کدام گنج، نه چه مقدار. ولی اگر اینجوری هم ترجمه نکرد گفتید مجمله، بازم بس در باب جواب میاد، میگیم آه سوال مجمله یا سوال مطلقه. حضرت فرمودن اونی که در مثلش زکاته. حالا در فرضی که سوال مقید نباشه، سوال مطلق باشه یا حتی مجمل باشه، ببینیم مفاد جواب چیه. یه احتمال اینه که آقا اونی که مماثلت دارد با چیزی که در او زکات است، اگه مماثلته، هر مماثلتی باشه، یه احتمال. یعنی چی؟ یعنی اگه جنسش جنس طلا و نقره است خمس داره، جنسش جنس طلا و نقره نیست، مقدارش مقدار نصاب زکاته، بازم خمس داره، مماثلتی داشته باشه. این یه احتمال. یه احتمال اینه که بگید نه، مماثلت در جمعی جهات که آقای خویی میفهمه، باید مماثلت در جنس و حتی هیئت و نصاب داشته باشه. نفهم حالا ببینیم دیگه، اینو باید ببینید چه استثنا میکنه دیگه. نمیتونید به سوال تکیه کنید، چون اگر مرحوم آقای خویی به خصوصیت سوال تکیه میکردن، چون سوال از از جنسه، جوابم مماثلت در جنسه دیگه، به این نمیتونید تکیه کنید. سوال مطلق یا سوال مجمله، میخوایم به خود جواب رجوع کنیم، ببینیم این جواب از چی استفاده میشه با صرف نظر از سوال. از کردم مثل مرحوم آقای هاشمی میگفتن که چون مماثلت است، مماثلت در امور مالی مماثلت مقداری است، پس جواب مقصود ناظر به مقداره. یعنی سوال هم اگه مجمل باشه جواب متعین. ولی اگه کسی اینو نگو، قبول نکرد که قابل دفاع نیست این فرمایش ایشون که مماثلت در اموال مقصود مماثلت مقداری است، این تمام نیست، هم از مماثلت مقداری و مماثلت در جنس. خب جواب چیکارش میشه کنید؟ یه احتمال اینه که بگید مراد از مماثلت، حالا سوال مطلق بگیرید، کدام گنج خمس دارد؟ حضرت فرمودن اون که در مثلش زکات است، اما از مماثلت مقداری یا مماثلت در جنس، یکیش کافیه. یه احتمال اینه که نه، مماثلت مطلق لازمه، این که حضرت گفتن مثل، ظهور مثل اطلاق داره کار با جنس. اگر این سوالم که دیگه مقید جواب نیست، بعد مثل او باشد در جمیع جهات، الا جهتی که اون جهت مثلا به دلیل خارجی خارج شده، مثل اینکه مماثلت در حولان حول لازم نیست داشته باشه، لازم نیست سال بهش بگرده. ولی اون مماثلت هایی که دلیل برخلافش نداریم، همه داخله در جواب هم. میشه کلام آقای خویی هم اینجوری، مرحوم آقای خویی هم اینجوری تقریر کرد که دیگه اون اشکال هم بهشون وارد نباشه که سوال قرینه بر تقیید جواب میشه، نه، یا سوال مانع اطلاق جواب میشه، نه مانع نه قرینه بر. سوال یا مجمله یا سوال مطلق. ولی جواب وقتی میگه، حضرت میگن مماثلت، ظهور مماثلت، اطلاق مماثلت، مماثلت در جمعی خصوصیات، یا نه مماثلت وقتی به نحو مطلق گفته میشه یعنی ایه مماثلته، این احتمال دوم. یه احتمال سومی هم که روش بحث کردن اینه که گفتن مماثلت وقتی گفته میشود مماثلت داشته باشه، مماثلت در اونجایی که مماثلت در جنس و اینا هست میشه مماثلت خاص، اما در غیر اون جایی که مماثلت در جنسه، صرفا مماثلت در مقدار کفایت میکنه. یعنی یا باید مماثلت در جنس و مقدار داشته باشه در طلا و نقره، یا مماثلت در خصوص مقدار. نه میفهمید، یعنی اینطور نیست که بگیم همینقدر که مماثلت در جنس داشت یا مقدار کافی است. اینجوری استثار کنیم، میگه آنچه در مثلش هست، یعنی اگر از جنس طلا و نقره است مماثلت در جنس و مقدار، اگر از جنس طلا و نقره نیست مماثلت در مقدار کفایت میکنه. این از کجا میشه استظهار کنی؟ خیلی توجیه به استظهارش نیست. بله، اگر ما از خارج بدونیم که در همه انواع کنز خمس است، قطعا از خارج میدونیم در همه انواع کنز خمس است، وقت ممکنه کسی بگه بله، اگه از خارج میدونید ظهور مماثلت ابتداعا مماثلت در جمیع جهاته، ولی در غیر مسکوکات که مماثلت در جمیع جهات نیست، پس مماثلت در مقدار مقصوده، چون در غیر مقدار مماثلتی ندارن. که گنجی که از جنس مثلا جواهراته چه مماثلتی داره با اون چه در زکات است الا در نصاب؟ بله، گنجی که از جنس مسکوکاته مماثلت در هیئت داره، در مقدار داره، در نصاب هم. بنابراین کسی این قولو بگه، یعنی بگه ما کار به سوال نداریم، یا سوال مطلقه یا سوال لااقل مجمله، میام سراغ خود جواب، آیا از جواب ما استفاده میکنیم که ایه مماثلتین کفایت میکنه، ما کانفی مثل الخمس، یعنی هر مماثلتی، یا نه بعد مماثلت در جمعی خصوصیات بشه، در مثلش، یعنی مماثلت در جنس داشته باشه، در مقدار داشته باشه. بعید نیست کسی ادعا کنه بگه اگه قرینه ای در کار نباشه این مماثلت در جمعی جهات ازش استفاده میشه. کدام کنز خمسه؟ اون کنزی که مماثلت داره با اونچه در زکات است، هم مماثلت در جنس هم در مقدار. یعنی این فرمایش های خویی را آدم تایید کنه به شرطی که سوال یا مطلق باشه یا مجمل. نه فرمودم بگه مماثلت در جمعی جهات. اگر این شد اختصاص نقد این پیدا میکنه، در نقد در غیر نقد نیست، مگر اینکه از خارج شما بدونید که غیر نقدین هم حتما خمس دارد، گنجی که از جنس غیر نقدینه. وقت نتیجه چی میشه؟ میگید این روایت میگه مماثلت در جمعی جهاد، ولی در جایی که مماثلت در جمعی جهاد نیست مماثلت مقداری مقصوده، یعنی حد اقلش دیگه مقصوده. یعنی در نقدین مماثلت در جمعی جهاد لازمه، صرف مماثلت در جنس کافی نیست. چرا؟ به اطلاق جواب تمسک میگیم مماثلت یعنی همین. نه چون ممکنه کسی بگه که مماثلت ایم اینجوری معنا کنه، بگه هر مماثلتی، نه نه ما میگیم مماثلت مقصود ابتداعا مقصود از مماثلت مطلق المماثله است، نه هر مماثلتی مماثلت تامه. خب ولی اگه از خارج میدونید که بابا غیر نقدینم، میگی تو در غیر نقدین مماثلت تام نمیشه، مماثلت من جهت مقصوده، ولی در اونجایی که میشه رفعیت نمیکنید از این جواب. در غیر این اگه بخواید رفعیت کنید، یعنی مماثلت مقداریه رو فقط بگید که بعد بگید نه مماثلت مقداری و جنسی، میدونید نتیجه چی میشه؟ یعنی غرض همینه، مماثلت بر مقدار به خصوص نگید، نگید ظهور در جواب مماثلت در مقداره، این که نمیتونه بگید که. و از درم بگید کدام گنج درش خمس، حضرت هم میگن اون که مثلشه. ما باشیم ابتدا فرموشه های خوبی درسته، این مماثلت منهای سوال ها هستن که سوال چی بوده، سوال مطلق میگیریم یا سوال مجمل میگیریم. از درم میگن مماثلت، مماثلت خودش اهم از مماثلته، یعنی شامل مماثلت در جنس و مقدار هر دوتا میشه. ولی خب اگر ما باشیم و این سوال و جواب میگید، پس جواب فرمایشگوی تمام در غیر نقدین از این روایت استفاده میشه که زکات خمس نیست. ولی اگر کسی رو خارجن میدونیم، میگم ولی خارجن میدونید، پس پیداست این مماثلت در غیر نقدین شامل همه جهات نمیشه. ولی چرا در نقدین از مماثلت در همه جهات رفعیت بکنیم؟ یعنی بگیم بله ما قبول داریم ظهور ولی در غیر نقدین قید خورده دیگه، چون مماثلت در بقیه جهات نمیشه، مقصود مماثلت مقداری است. نمیندازیم. میگیم
هر کی در غیر نقدین خمس نداره، شما میگید در غیر نقدین خمس،
چون از خارجن میدونیم که خمس دارد، روایت چجوری معنا کنیم؟ با فرض اینکه خارجن میدونیم. یعنی چی؟ من جمعی جهات نداره، حتی در طلا و نقره، یا نه در اونجایی که میشه بگید اطلاق داره رقص میکنیم، میگیم مماثلت، یعنی مماثلت کلی. ولی در اینجا مماثلت کلی مراد نیست، چون نمیتونه مقصود باشه، ولی در اونجایی که میتونه چرا رفعیت بکنیم؟ بگیم مطلقا مماثلت مقداری است،
چیزی نداره، یعنی ارزشی نداره، من اضافه نمیکنم. میگید
طلا نقره، کار نداریم که چیزی اضافه میکند یا نمیکند، ما میخوام بگیم روایت چجوری رو بعد معنا کرد. ما باشیم ابتدا میگیم مماثلت یعنی مماثلت در جمعی جهات، در غیر نقدین زکات خمس نیست مگر از باب فوارد. ولی اگه فرض کردید که خارجن میدونیم، اگه نمیدونیم خارجن، فرمایشهای خویی تمام میشه، بزا مرمای خویی به همین روایت تمسک میکنن دیگه، میگن این روایت دلالت میکنه که در نقدین زکات است، خمس است، در غیر نقدین از باب کنز خمس نیست. مگر خارجن بدونید، خارجن هم که چنین علمی در کار نیست. لذا عنایت بکنید اگر کسی از ناحیه سوال اشکال ایجاد نکرد که سوال مقیده، فرمایشهای خویی ممکنه تمام بشه. یعنی بگیم ظاهر مماثلت در جمعی خصوصیاته. اگر خارجن هم علم نداریم که در بقیه گنج ها هم از باب گنج خمسه است، میگیم نه این رو باید میفهمد که اونی که در مثلش زکاته درش خمسه، اونم نقده اینه، غیر نقده این در مثلش زکاته، فرمایشهای خویی تمام میشه. مگر سوال مقید کنید به مقدار که او قرینه نمیشه بر جواب، یا سوال مقید کنید به جنس که قرینه نمیشه بر جواب، اون وقت قرینه شد بر جواب نتیجه میشه که دیگه باز نصاب شرط نیست، فقط در نقده این نهاد میفهمید. و علی حال این فرمایش آی خویی رو این طریق میشه تمامش کرد، که آدم بگه که سوال مطلقیه و از مطلق خصوصیات گنجی که در او خمس سوال میشه، حضرت هم میگن اونی که در مثلش زکاته، مثلم یعنی مثل بن جمعی الجهاد، نه مثل ایه جهته، در یه جهت هم که مماثلت بود کافیه. اگه طلا و نقره است همین کفایت میکنه، نصاب لازم نیست. اگر غیر طلا و نقره است نصاب. این یه احتمالیه، احتمالی که بگید نه مقصود همه جهاته، مماثلت در همه جهات شد اختصاص به نقدینی که دارن نصاب پیدا. یکی از این دو احتمال خارج نیست دیگه. عرض کردم احتمال سوم قرینه میخواد که بگید در نقدین مماثلت در جمعی جهات، در غیر نقدین مماثلت از در خصوص از کنم مقدار. این قرینه خاصه میخواد، مثل اینکه ما علم خارجی داریم که در غیر نقدین هم حتما کنز خمس داره، از باب کنز متعلق خم. اگر میدونید خب پیداست، از رزخت میگن مافی مثله دیگه، نمیتونه مقصود مماثلت من جمعی جهات باشه. مراد جدیشون قطعا این نیست، ولی مراد استعمالی همینه، ظهور استعمالی. مراد جدی حتما اما از مماثلت در جمیع جهاد یا مماثلت مقداری هست. این حد فهمونیم، یعنی ظهور استعمالی در مماثلت در جمیع جهاد، در غیر از نقدین رفعیت میکنیم از مماثلت غیر مقداری. چرا؟ چون نمیتونه مماثلت غیر مقداری در اونجا مراد باشه و قطعا هم نمیتونه مراد جدی این باشد که اون چه که مماثلت در جمیع جهاد نداره او خمس نداره، چون یقین داریم خمس داره، فرض این از خارج میدونیم. بنابراین مراد استعمالی رو تقیید میکنیم در مقام مراد جدی. این به شرط علمه، ولی اگه علم نداشت روشه فرمایش های خوبی تمام میشه. فقط به نظر میاد مانع فرمایش های خوبی اون چیزی که میتونه باشه فرمایش خودشونه. میگن ظهور سوال، سوال از ماهیته، از جنسه، ممکنه کسی بگه این مانع اطلاق جواب میشه دیگه، نصاب رو شرط نکنی. ولی کسی که از سوال عام از مقدار و جنس حضرت میگن همونی که در مثل اشتراکاته، یعنی نقده اینی که نصاب داره، مسکوکی نقده اینی که نصاب داره، غیرش هم اصلا خمس نداره. بعید نیست فرمایش های خوبی اینجوری تأیید بشه دیگه. حساب به نظر میاد تا اینجا فرمایش های خوبی فرمایش بدی نیست.
نتیجه بحثش
بله،
نتیجه همیشه که
ما این رو باید داریم بحث میکنیم دیگه، نسبت چند با بقیه رو باید بحث کنیم. اگر مفهوم وصف به حدی قوت داشت تایید کنه برای تغییر میکنه، ما این یه دونه رو باید داریم بحث میکنیم. مثلا چی فهمیدیم؟ این فهمش های خوی حرف قابل دفاعیست یا نه که از این دو باید استفاده میشه که زکا خمس در کنز اختصاص داره به نقده اینی که به حد نصاب برسن. این بیان ایشون
سوال مطلق میدنید یا مجمل؟
سوال مطلق مجمل هم باشه مانع ظهور نمیشه، چون نمیدونیم سوال از چه جهتی است که، یعنی نمیدانیم که سوال، نه این که ما نمیدانیم، سوال ظرفیت نداره.
یه بار ما هستیم و این سوال، یه بار ما هستیم و شبهاتی که برای سوال
داریم. حالا عرض کردم سوال، ببینید سوال اگه اطلاق داشته باشه که معلومه، اجمالا داشته باشه، نه این که در نظر ما مجمله ها، این جنس سوال روشن نیست از چی داره سوال میکنه. یه حضرت ولی جواب دادن، جواب حضرت که قابل عقصه، به اطلاق جواب عقصه. نه مثل آقایون متأخری که همینجوری میفهمن، مثل استاد هاشمی که اصرار میکنه سوال از مقداره به خاطر لفظ کنز، به خاطر لفظ از کنم مثل. چه آقای حرفا چیه؟ نه چه متوفری بوده برای این که این سوال ناظر به چیه؟ سوال بزندی ناظر به چیه؟ الان هم نه، از کجاش واضح بوده؟ مثل همین از دیگه، اگه یه قرینه ای در کار باشه، یه فقیهی در اون دوران نقد کنیم بگه این روایت واضحه به این جهت. وقت بچه رو بعضی ها فقط گفتن که مثلا در نقدین یا در طلا و نقره فقط زکات خمس هست، روایت دیگه نداریم که تغییر کنه، که روایت مقیده بشه. پس بده سمی روایت اینجوری میفهمیدن. بعضی از قدما هم فتوا دادن که در غیر طلا و نقره در کنز خمس نیست، هیچ روایت دیگه هم نیست که این تغییر بکنه الا همین روایت. پس به دست از همین روایت قید فهمیدن، دلیل نمیشه. میگم اگر کسی بالا یه مقداری این حسش خوب باشه، نمیدونم، که بتونه روایت واقعا بفهمه، قرینه بر هم ببینه، اطمینان پیدا کنه که اینا یه سوال بیشتر نبوده، در مقام نقل به معنا اینجوری نقل شده، یا در یه مجلس بزنتی از معدن و کنز سوال کرده و این دو تا روایتی که در باب کنزه که در باب مثلا معدن توی یه مجلس بوده، اینا اثبات میخواد دیگه، ذوقی هم نظر از کردم فرمایش آقای خویی تمام میشه تو ظاهر این روایت که جواب مطلقه، سوالم یا مطلق یا مجمله. و اما بعد از این، آیا اگر فرض کردید که مماثلت در مقدار از این روایت استفاده میشه، یا خصوص مماثلت در مقدار مثل بعضی که همین رو گفتن اصلا سوال از منصابه، جواب حضرتم منصاب، یا نه مماثلت در مقدارم به اطلاق استفاده کردی، آیا اون وقت مماثلت در مقدار مقصود چیه؟ مماثلت در مقدار خصوص طلاست، یعنی باید 20 دینار باشه، یا نه 200 درهمه، یا اعم از 200 درهم و 20 دیناره، یعنی اقل ما به هر کدام که رسید نصاب حاصل شد. عرض کردم ظاهر من فرمایش آقای خویی اینه که در طلا و نقره مقصود مماثلت خودشه، اگر مسکوکات از جنس دنانی رو باید به 20 دینار برسه، اگر نقره است باید به 200 درهم برسه، در غیرش اقل نصاب این کفایت میکنه، هم مماثلت کافیه. چرا؟ کنده اون میخوان بگن مماثلت مقداری ظهورش در همینه دیگه. وقتی میگن مماثلت در مقدار، عرف چی میفهمه؟ اگر کسی، اگر فرض کنید اینجوری بگن، فرض کنید که یه مقدار تبیین کنید مفادره بارتو، یعنی اگر کسی گفت که اگر کنز به نصاب زکات رسید قمص داره، کسی این تعبیر رو کار ببره، بگه اگر کنز به لحاظ مقدار به نصاب زکات رسید قمص داره، این عبارت شما چجوری میفهمید؟ با فرض اینکه خارجاً میدونید که نصاب طلا دیناره، نصاب نقره درهمه، نصاب غیر طلا و نقره هم عرض کنم که اینجا مقصود نیست، که مثلا در گندم و چوب و یا مثلا اون شطر و اینا نیست، اقنام ثلاثه اونا که مقصود نیست، بلکه که نصاب، نصاب طلا و نقره مقصوده دیگه، نصاب در طلا 20 دیناره، در نقره 200 درهمه، شما چی میفهمید؟ ممکنه کسی بگه عرف همینو میفهمه، آقای خویی توضیح ندادن چرا، میگن از این روایت مماثلت در مقدارم استفاده میشه و از جنس هم استفاده میشه، منتها مماثلت در مقدار در طلا، در دراهم، در دنانی به 20 دیناره، در دراهم به 200 درهم، این بیان میشه
همین روایت
میگن ما باشیم و این روایت چی میگه؟ میگه در، میگه در اون گنجی خمس است که در مثلش زکات است، مثلم هم از مثل، یعنی هم مثلیت در نوع او میگیره هم مثلیت در مقدار او، یعنی گنجی که در جنس او و در مقدار او در مثلش زکات است، اون گنج خمس داره. خب اگه دنانیر بود به عرف بگی میگه که باید 20 دینار باشه، درهم بود 200 درهم باشه، چون فرضین نصاب درهم در همه نصاب دینار دینار دیگه، این ادعا. حالا اگر گفتید که این شامل غیر نقدین هم میشه، اون وقت چطور؟ و در غیر نقدین مقدار رو در غیر نقدین هم دلالت میکنه، حالا بر تقریری، یا به تقریری که اصلا روایت ناظر به مقداره، یا نه روایت ناظر به مقدار نیست ولی اطلاق مقدارش شامل غیر نقدین هم میشه، همین تقریری که الان بحث کردیم. به هر تقریری اگر گفتید این روایت دلالت میکنه برای این که اگر گنج به مقدار نصاب رسید خمس دارد، وقت نصاب در غیر نقده این چیه؟ شو میگن نصاب در غیر نقده اقل اون نصابه، به اصلاح داره نقص میکنن دیگه، میگن چون گفته شده گنجی که در مثلش نصاب زکات است، گنجی که از جنس جواهراته که مثل جنسیش که زکات نداره، مثل مقداریش، مثل مقداریش هم اهم از درهم و دینار دیگه، نه فهمیدین در مماثلت مقداریه احد هما کفایت میکنه، اطلاق داره، نگفته که بعد مثل خصوص طلا باشه، در مثلش مقداره یا مثل خصوص نقره باشه، نه نه اون موقع یکی بوده، الان ممکنه متفاوت باشه. در فرض تفاوت قیمت چی میگه؟ اگه قیمتش یکی باشه که اصلا بحثی نداریم، ولی در اونجایی که قیمت متفاوت میشه او در زمان ائمه علیهم السلام یکی بوده. پس این یه قول، یه قول این است که بگید اگر مراد از نصاب در این روایت اما از نصاب در طلا و نقره است، باید نصاب رو چجوری معنا کنیم؟ مرحوم آقای خوب میگن نصاب در طلا دیناره، نصاب در نقره درهمه، نصاب در غیر طلا و نقره اقل لهماست، همینقدر که به حد یکی از این رسید به نصاب رسیده دیگه. این دلیلش چیه؟ این دلیلش چیزی جز استظهار نمیتونه باشه. که اندام میخوان استظهار کنن که اگر این روایت شامل مقدار در غیر طلا و نقره هم میشه، میگن که اندام اگر با ما گفتن آقا گنج اگر به نصاب زکات رسید خمس دارد، اینو بگن شما چی ازش میفهمید؟ خب پیداست آدم اینجوری میفهمه که در طلا دینار چون نصاب طلا، در نقره درهم، در غیرش هم که همجنس نیستن، به هر کدام برسه کفایت میکنه. استظهار عرفی از این عبارته که اگر کسی از مماثلت مقداری فهمید، مماثلت مقداری با توجه به این که در زکات نصاب طلا و نقره فرق میکنه اینجوری ازش فهم میشه. قدر متیقن نیست، استظهاره. میگن اصلا مماثلت دیگه این گفت فرض اینه، حد اقل گیری نیست. میگن مماثلت مقداریه تو این روایت بیان شده. حالا کسی گفت این روایت اصلا ناظر به مماثلت مقداری است، میگه تماثل در مقدار کفایت میکنه. تماثل اگر کسی اینجوریه، اگر کسی گفت روایت اصلا ناظر به تماثل در جمیع جهاته،
نه چرا در حد اقل
کفایت، نه حد اقل نه. میگن اگر گفتن که در گنجی که به مقدار نصاب میرسد نصاب زکات خمسه، حالا این گنج انسز جواهراته رسید به نصاب نقره، به چه دلیل میگید خمس نداره؟ رسید به نصاب زکات دیگه، یا رسید به نصاب طلا، ولی هنوز به نصاب نقره نرسیده.
رسید دیگه، چیزی که موجوده،
یعنی نه برسه، یعنی مقدارش مقدار نصاب طلاست ولی مقدار نصاب نقره نیست. این فی مثل زکات هست یا نیست؟ ولی اگر طلا به نصاب درهم رسید، دنانیر ولی خودش نصاب خودشو نداره، میگن فی مثل زکات، میگن نه. چرا؟ چون زکات در طلا، چون
زکات
نه که پیداست مماثلت
نیست، یعنی اصلا
نه
اشکالا خودش لازم نیست کرد گندم،
میدونم مماثلت مقداریه در گندم، من از فهمیدم. اگر خلاف متفاهم عرفی نباشه هیچ اشکال دیگه بهش وارد نیست، یعنی تناسبات حکم و موضوع و امثال اینها عرض کنم خدمتون. بنابراین این روایت رو ما باشیم از کنم مرمایکوی استثارشون اونجوریه، میگن این روایت فقط ناظر به طلا و نقره است، میگه در مسکوکاتی که به نصاب برسد خمس است، نصابش هم نصاب خودشه، نصاب طلا دنانیم، نصاب نقره درهم. اگر کسی از این بیش از این استفاده کنه، این روایت ناظر به مماثلت مقداری است در حتی غیر طلا و نقره، خب میگن مماثلت مقداری به اقل و نصاب این حاصل میشه دیگه. خب بگو این همین رو راجع به طلا و نقره هم میگه، میگن خلاف متفاهم عرفی، چون طلا نصاب خودشو داره، نقره نصاب خودشو داره، اینی که از جنس طلا و نقره است بعد نصاب خودشو داره، عرفی نمیفهمه. اگر به عرف بگن آقا نصاب در طلا دینار، نصاب در نقره در همه، بعد بگن آقا در معدنی که از جنس طلاست اگر در مثلش نصاب بود خب حتما دینار میفهمن، اما معدنی که از جنس طلا و نقره نیست اگر در مثلش نصاب بود خب هر کدوم برسه در مثلش نصاب، مثل مقداریه دیگه، مثل مقداریش نصاب داره، زکات داره دیگه. این ادعایی که مرموهای خویی کردن عمدم این استظهاره، اگه این استظهار رو قبول نکردید دعوایشون بلا بیان میشه. اما نقطه مقابلش بعضی گفتن نصابی که از این رو باید اگر ناظر به نصاب باشه، مثل مرموهای هاشمی صاف سوال صریحا میگن این سوال از مقدار و نصابه، جوابم نصابه، ظهورش هم در طلاست، یعنی خیلی راحت میگن از حضرت سوال کرده سألتو اما یجب فی الخمس من الکنز، یعنی چه مقدار از کنز خمس دارد، گنج به چه مقدار برسد خمس دارد، حضرت هم گفتن اون چه در مثلش زکات است، اون چه در مثلش زکات است این طلا، یعنی به 20 دینار برسه. چرا؟ چون نصاب اون که مفتفهم عرفی بوده ازش ابتداعا طلا بوده، بعد به لحاظ اینکه از در مقداری با درهم یکی بوده معادل 200 درهم قرار گرفته، و الا نصاب اصلی متفهم عرفی نصاب دیناره نه نصاب درهم. اینا به داستان این حد از ادعا، یا نه یا کسی بیاد تمسک کنه به روایات دیگری که بگه به قرینه روایات دیگه بزنتی که حضرت در باب معدن فرمودن اون چه درش زکات است، بعد فرمودن اشر ندینارا، اون قرینه میشه که اینجا هم مقصود اشر ندیناراست. باز این بهتر از این که صرف ادعایی بکنیم بگه ما اصلا وقتی میگن به حد نصاب رسید، ظهور اولیه نصاب 20 دینار، این خیلی ادعای تمامی نیست. حالا خواستن یه روایتی گفتن آقا چون در اونجا گفته شده که در روایت معدن، خونیم روایت معدن رو دیگه، گفته شده اشر ندینار، اینجا مقصود اشر ندیناره، روایت معدن این بود دیگه. عرض کنم خدمتتون روایت باب چهارم، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر قال سألت ابا الحسن علیه السلام اما اخرج المعدن من قلیل او کثیر هل فیه شیء، آیا در اون چه معدن است، خب در مستخرجات معدن کم و زیاد خمس است، چیزی مالیاتی است، حضرت فرمودند لیس فیه شیء حتی یبلغ ما یکون فی مثل زکات اشری ندین، میگن این قرینه میشه دیگه، ما یکون فی مثل زکات اینجا هم هست، اونجا حضرت تعبیرش کردن به 20 دینار، اینجا مقصود 20 دینار نهت فهمم. این بازی حرفی که آدم با این رو باید تنسو کن، ولی همینطور بگی آقا وقتی میگن مافی مثل زکات این اشونه دینارا اصلا منصرف، یعنی که انه او میخواد من مایاسی میخواد بگن که اصلا منصرف بوده این که حضرت فرمودن اشونه دینارا، همونی که منصرف عرفیه بیانش کردن، نه این که یه بیان تعبدی است. اگه اینم نمیفرمودن ما یکونو فی مثل زکات همون اشونه دینارا بود، متفاهم عرفیه، این که متفاهم عرفیه دلیل میخواد. بعد اگه شما از قرائن روایی و اینا چیزی بیارید که نمیشه آورد در روایت، بلکه به عکس اگه خاطرتون باشه این روایت رو خوندیم قبلا که در بحث معدن، که یکی دو تا روایت داریم دلالت میکنه که نصاب اصلی در زکات درهم بوده بعد به دینار برگشته، خاطرتون هست؟ حالا میخونم روایت رو ببینید. باب اول از ابواب زکات ذهب و الفضه است، باب و تقدیر نصب فی الذهب و ما یجب فی کل واحد منهما، یعنی در زکات نه طلا و نقره. حدیث اولو ببینید، حدیث اول عرض کنم مرحوم کلینی نقل میکنن، ظاهرا صحیح هم هست. عن الحلبی قال محمد ابن یعقوب علی ابن ابراهیم ابن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا عن ابی ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، روایت صحیح است. قال سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الذهب والفضه ما اقل ما تكون فيه الزکات، کمترین نصابی که در طلا و نقره به زکات بهش تعلق میگیره چیه؟ حضرت فرمودن معت آدر هم به ادل ها من الزهر، در طلا و نقره میگن معت آدر هم در هر دو ها و ادل ها من از کنه، این طبعیه چون دینار ادل او بوده گفته شده اصل پیداست درهم. باز روایت هفتمی همین بابو ببینین، عرض کنم انا ابی ابراهیم علیه السلام هست موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنه مرحوم کلینی قال قلت له تسعون و معت درهم و تسعت و عشر دینار، 190 درهم به 17 دینار، علیه ما فی زکات شیئون، هم طلا دارم هم نقره، رو هم به نصاب یکی از این دوتا میرسن ولی هیچ کدوم به نصاب نمیرسه، 190 تا درهم 17 دینار. علیها فی زکات فقال اذا اجتمع الذهب و الفضه فبلغ ذلک 200 درهم ففی الزکات، اگر طلا و نقره رو هم به 200 درهم برسن، نمیفهمم به 20 دینار برسن. بعد از حضرت میگه لان عین المال الدراهم و کل ما خلت دراهم من ذهب اومتا ان فهو ارزون ارزون ممدود مردودان ذالک علت دراهم فزدکات و دیا، همه بعد برگرده به درهم. ظاهر روایت اینه که اصل در نصاب نصاب درهمه، این که ما بگیم منصرف زکات بود منصرف دیناره یا به این روایت تمسک کنیم چون حضرت فرمودن اشرون دیناره، ممکنه کسی بگه نه اشرون دیناره از باب مصداقه، لذا ما تمسک کنیم به این روایت دشواره که به این که در روایت صحیح بزنتی حضرت در باب معدن نصاب رو به اشرون دینار را تفسیر کردن، اینجا هم بگیم مقصود همونه، یا این که از اول بگیم مثلا اگر اشرون دینار هم نبود وقتی میگن در مثل زکات یعنی 20 دینار ظهور عرف میشینه، اینا خیلی قابل اثبات نیست. اگر کسی یه تتبعی در روایت کنه، حالا شما تتبع بفرمایید ببینید واقعا منصرف در روایت این بوده در مقام استعمال در دیات، در زکات، در امثال اینا، یا نه منصرف نبود. لذا اینکه ما بگیم مقصود نصاب 20 درهمه 20 دیناره، این خیلی تمام نیست. بنابراین یا باید اینو بگید که دین درهم ملاکه، یا بگید نه مماثلت در دینار به دیناره، در درهم به درهم، در غیرش هم به ایه ماست، چون مماثلت در مقدار حاصل شده دیگه. اگر نمیگید در اون چیزی که در مماثل مقداریش زکات است، خب اگر این از جنس جواهرات به 200 درهم یا 20 دینار به هر کدام رسید، در مماثلش زکات دیگه. لذا بیان آقای خویی رو میشه به فهم عرفی ارجاع داد، قناعت فهمیدیم که بگیم اگر از جنس دینار نصابش به دیناره، جنس نقره است نصابش به درهمه، اگر از جنس هیچ کدوم از این دو تا نیست نصابش به اقل نصابه. این متفاهم عرفی، اگر کسی متفاهم عرفی نگفت، این روایت مجمل میشه از این ناحیه، که نمیشه از این راهی از این ناحیه استفاده کنید از روایت. بنابراین نتیجه چیه؟ اگر قبول کردید فرمایش آقای خویی و گفتید که علی ای حال جواب مماثلت مطلقه رو میگه، مماثلت مطلقه هم فقط در درهم و دنانیره، و ظهور در این که به مقداری برسد که در مثلش زکاته، که علاوه بر جنس مماثلت مقداری هم باشه، مقدار در دراهم نصاب دراهم مقدار در دنانی نصاب دنانی. اگر گفتید نه مماثلت مقداری شامل غیر طلا و نقره هم میشه در این حدیث، تا ظهورش در مماثلت مطلق است، اهم از این که به درهم برسه یا به دینار برسه، اقل نصاب میشه. به نظر میاد فرمایش آقای خویی قابل دفاعه در مقام استظهار. اگر کسی گفت این روایت ناظر به مماثلت مقداری است، یا مماثلت مقداریه رو در غیر طلا و نقره هم میگه، ولو فقط ناظر به مماثلت مقداری نباشه، وقت میشه اقل نصاب برای غیر طلا و نقره، و دینار برای مسکوکات طلا، درهم برای مسکوکات نقره. الحمدلله رب العالمین.